صفحه 125. بسم الله الرحمن الرحیم. تنوع المدلول تصدیقی، انواع مدلول تصدیقی، دلالتی که در مدلول تصدیقی رخ میده. بفرمان که عرفنا فی ما سبق، در درس‌های گذشته دانستیم، ان لجمیع الالفاظ دلالتن تصوریتن، همه الفاظ اولش یک دلالت تصوری رو دارن، تنشأ من الوزن، وقتی که وزن رخ بینده و انسان هم نسبت به یک وزن آگاه باشه، برای او با شنیدن حتی روی دیوار دیدن یک لفظی دلالت تصوری ایجاد میشه. کلمه آب رو هم روی دیوار ببینه نوشته شده، دلالت این لفظ بر معنای آب به صرف اطلاع من از این وزن چی میشه؟ در ذهن من رخ میده. فقط ناشی از وضع هست دلالت تصوری. اما یه دلالت تصدیقی هم هست که تنشأ من از ظهور حالی، دلالت تصدیقی از ظهور حالی ناشی میشه و فهمیده میشه. ظهور حالی یعنی چه؟ یعنی ظهور حال متکلم که وقتی داره آدم عاقل حرف میزنه توجه داره که چی میگه. آدم عاقل وقتی جمله ای رو برای دیگران بیان میکنه، قصد داره که معنایی رو به اونها چیه منتقل کنه. اون توجه و قصد اولیه متکلم رو بهش میگن دلالت تصوری مرحله اول. و این که بخواهد در معنایی که منتقل میکنه قصد جدیش باشه و شوخی نداشته باشه و واقعا همون مطلب را بخواد منتقل کند، بهش میگن دلالت تصدیقی مرحله دوم. هر دو اینها از ظهور حال افراد فهمیده میشود. ظهور حال و آنچه که عرف انسان‌ها برش اعتماد می‌کنند این هستش که هر گوینده عاقلی حرف می‌زند هم حواسشه که چی داره میگه و هم قصد کرده که همون معنایی که از لفظش فهمیده میشه اون را به دیگران منتقل کنه. اینو بهش میگن ظهور حالی در دلالت تصدیقی، چه مرحله اوله چه مرحله دوم. مثلا می‌فرمان که و دلالت و تصدیقیت الاولا، اون دلالت مرحله اول دلالت تصدیقی، تشتر کفی هل کلمات و الجمل الناقصه و الجمل التامه، اون که ما در قسمت بالایی گفتیم که همه اقسام کلام دلالت تصدیقی مرحله اول رو میتونن داشته باشن. چون به هر حال وقتی شما یه جمله ناقصه ای هم بگی، مثلا بگی کتابی که دیروز خریده بودم، چی؟ هیچی دیگه نمیگی، این یک جمله ناقص هست، دلالت تصدیقی مرحله دوم نداره چون معنای کاملی رو منتقل نکرده. ولی دلالت تصدیقی مرحله اول که داره، یعنی میفهمی که گوینده داره توجه داره و داره یه چیو میگه. من میفرمان دلالت تصدیقی مرحله اول همه جمله ها و کلمات حتی ناقص هم این دلالت مرحله اول رو داره. فهیه جمیعا یمکن ان تدل علی قصد المتکلم اختار صورت المعنا فی ذهن سامع، همه اونها این دلالت رو میتونن داشته باشن و دلالت دارن که متکلم خواسته است که یک صورتی و یک معنایی در ذهن سامع روشن شود و ایجاد شود. نمیخواد حالا هنوز در مرحله دلالت تصدیقی مرحله اول ما نتونستیم نتیجه بگیریم که آیا در قصدش جدی هست یا نه، معنای کاملی رو منتقل کرده است یا نه، ولی حداقل توجه متکلم به اون حرفی که دارد میزند و معنایی که ایجاد میشود رو در دلالت تصدیقی مرحله اول در همه الفاظ و جمل شاهدیم. لازم نیست حتما جمله کاملی بگه تا اون دلالت بالایی از کنم که به کار بیفته. بینما دلالت و تصدیقیت و ثانیه تختص و بالجمل تامه، بینما یعنی در حالی که این دلالت تصدیقی مرحله دوم که عبارت بود از جدیت متکلم در انتقال این معنا، این فقط در جمله های تامه رخ میده. وقتی که طرف یه جمله تامی رو بیان کرد، ما شاهد این هستیم که یک معنای کاملی رو بسته‌بندی شده تحویل مخاطبش داده و نسبت به قصدش هم جدی هست. اگر منظور از دلالت تصدیقی مرحله ثانیه این باشه، این فقط در جمله های تام فعال میشه و معنا میشه. خب منتها برای این که همینجا از اینجا تا اینجاش که به هر حال تقسیم بندی های گذشته بود، از اینجا به بعدش هم یه اعتراضی است به استادشون مرحوم خویی که میفرمان این چیزی که اینجا ما گفتیم در جملات تام، حواسمان باشد که جملات تام تقسیم به خبری انشایی میشن، هر کدوم یه نوع متفاوتی از معنا رو گوینده داره به شما منتقل میکنه، اما طبق مسلک تعهد در همه موارد فقط داره هی به شما خبر میده. باقی مانده درس اینه فرمان سنخ المدلول تصدیقی الاول نوع و شکل و حالت دلالت تصدیقی اول واحد فی جمیع الالفاظ و هو قصد و اختار المعنا. مدلول تصدیقی اول که به توجه متکلم فقط کار داشت، متکلم حواسش هست که این لفظ این معنا را دارد. این در همه الفاظ یکسانه، سنخش یعنی نوعش و دلالتش یکسانه در همه الفاظ و جمله ها، چه تام با چه ناقص باشن. یعنی ما فقط کار داریم به این که آیا تو حواست هست به این کلمات دلالت تصدیقی اول. اول همین رو میخواست بگه که گوینده توجه دارد به این که چه میگوید، حالا لازم نیست حتما جمله تامی رو گفته باشه. اما سنخ المدلول تصدیقی ثانی، اما در مرحله دوم که ما داریم به انتقال یک معنای کامل و جدیت متکلم توجه میکنیم، این فیختلف به اختلاف الجمل. طبیعتا در جمله های خبری انشایی سنخش و جنس این مدلول متفاوت خواهد شد. یعنی مثلا ببخشید شما توجه کنید، شما مثلا به گوینده میگید هوا سرد است نقطه، دارید به او خبر میدید یک معنای کاملی که در ذهنتون بسته‌بندی کردید داری به اون منتقل میکنی. اما وقتی میگید هوا سرد است علامت سوال، با این علامت سوال دارید معنای طلبی رو در ذهن او ایجاد میکنید و منتقل میکنید. معنا نداره که او بگه بله بله درست میگید، بگه خب من بله بله نمیخوام، من سوال کردم آیا هوا سرد است، آیا کوله روشن است. سوال وقتی میکنم در حقیقت دارم معنای طلبی را به تو منتقل میکنم، منتظر جوابم. بعد میفرمان که اما طبق مسلک تعهد این تفاوت بین خبری انشایی رخ نمیده. فرمان فجملت و زید سنخ یعنی نوع، فجملت و زیدون آلمون، وقتی ما میگیم مثلا زیدون آلمون تدل علی قصد الاخبار عن نسبت تامه، شما یه نسبت تامی که بین زید و آلم هست داری این رو منتقل میکنی در ذهن مخاطبت و این خبر رو در ذهن او ایجاد میکنی. و جمله مثلا هل زیدون آلمون تدل علی طلب الفهم و الاطلاع عن وقوع تلک النسبه، میخوای طلب خودت و درخواست سوال خودت را چکار کنی در ذهن او ایجاد بکنی، بگی من دارم این طلب و سوال را به تو منتقل میکنم، من دارم از تو چیزی را سوال میکنم و این نسبت سوالی رو با این جمله به او منتقل میکنی. و جمله تو سله مثلا جمله امری نماز بخوان تدل علی طلب ایقاء نسبت تامه ای طلب وقوع صلات من المخاطب. اما با جمله های خبری انشایی رو خلاصه مثال زدن، میگن هر کدوم اینها متفاوت چیزی را در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. هاذا علی مختارنا، این بر اساس همون مسلک و مبنای مشهور هست. مختارنا یعنی آنچه که ما پذیرفتیم و همه مشهور همینجوری تقسیم میکنم دیگه، تقسیم بندی مشکی، تقسیم بندی مشهور است. و اما الان مختار سید الاستاد مرحوم آیت الله خویی الذی سار الی مسلک تعهد، ایشون که مسلک و مبنای تعهد رو بیان میکنن، طبیعتا یه اشکالی که در اینجا شاهد هستیم هستش که طبق مبنا و مسلک ایشون همه این جمله ها باید آن چیزی که منتقل میکنن چی باشه؟ یه جمله خبری باشه. و اما علی مختار سید الاستاذ الذی سار الی مسلک تعهد فقط فر علی یا فر علی، یک اشکالی که برش میشه، یک نتیجه‌ای که برش گرفته میشه که از همین نتیجه هم خب ممکن اشکالی رو ما به دست بیاریم. ان دلالت اللفظیه ناشئه من الوهم هی دلالت تصدیقیه دائما لا تصوریه. وقتی که طبق مبنای تعهد شما میگید که گوینده متعهد میشود که با کاست یک معنا این لفظ رو استفاده کنه یا با گفتن این لفظ این معنا رو اراده بکنه، داره این تعهد خودش رو هی به شما خبر میده. در نتیجه همیشه دلالت لفظیه یک دلالت تصدیقیه هست به این معنا که من دارم این را به تو منتقل میکنم. دیگه دلالت تصوری که اون تصور خبر یا انشاء باشه، چون اونا هم میرن تو فاز از حالت خبر تبدیل میشن به تصور اون حالت تعجب شما یا سوال شما یا طلب شما یا چیز دیگر. و علی هذا بنابراین اشکالی که میشه بر مرحوم خویی گرفت در مسلک تعهد این هستش که فجمیع الجمل تامه یا موضوعتون به تعهد لقصد الاخبار و نحوه، وقد عرفت الحال فی مبنا. بنابراین اگر ما اون مسلک و مبنا رو قبول بکنیم، تمام جمله های تامه باید وضع شده باشن برای قصد اخبار، یعنی همه جمله ها معناشون معنای خبری پیدا میکنه. میگه که من این خبر را دارم به شما میدهم و این وضع اتفاق میفته که دارم این مطلب را با گفتن این کلمات قصد میکنم. این تعهد خودش وقتی ابراز میکنه، ابراز این تعهد و خبر از این تعهد خودش یک جمله خبری است در همه حالت ها. میگه این مطلب را من قصد کرده ام، معنا و تعهد اینو داره میگه. طبیعتا میگن این اشکالی است. اگر اون مبنا را قبول کرده باشیم دیگه این تقسیم بندی مشهور معنایی ادا نخواهد کرد. درس بعدی هم دوباره به همین قسمت، به همین صورت باید تحلیل بکنیم. یعنی شاید که اینو الان اعتراضی رو وضع کردن به اینجا، دوباره شبیه همین اعتراض رو توی تقسیم بندی درس دیروز اشاره میکنن. میگه دیروز که یادتون هم تقسیم کردیم که گفتیم که الفاظ مرکب، مفرد، تام، ناقص، باز این تقسیم بندی هم طبق مسئله تعهد جور در نمیاد. مقارنتون بین الجمل تام و ناقص تیترای مقداری نارساست، هم تیتر بالایی هم این تیتر، هر دوتا تیتر باید به صورتی بود که میفهمیدیم چیز جدید اینجا مصنف نمیخوام بگن، دارن فقط میگن که این تقسیم بندی هایی که تا حالا خوندیم طبق مسلک تعهد هیچ کدومش این چنینی جور در نمیاد. و ما لا شک کفی ان الموضوع له فی الجمل تامه یختلف عن فی الجمل ناقصه. همه میدانیم که آن چیزی که در جمله های تامه براش وضع شده یک معنای کاملی هست که موضوع لهش هست، اما در جمله های ناقص یه معنای ناقص و ناتمامی است که یسه و سکوت نیست. وقتی میگیم کتابی که دیروز خریدم یه جمله ناقصی است، طرف منتظره که شما حرفت رو تمام کنی و ناتمام نگذاری. فان الاولى یسه و سکوت علیها به خلاف ثانیه. در جمله های تام ما معنای یسه و سکوت و کاملی رو منتقل میکنیم به مخاطبمون به خلاف ثانیه، اما در حالت دوم که یک جمله ناقص هست، خب در جمله ناقص اون مدلولی که داره قصد میشه و منتقل میشه مدلول ناقصی است. خب مشهور اینجوری تقسیم کردن رو هممون هم فهمیدیم، اما میگن این مسلک تعهد و مسلک تعهد، باز دوباره میبینیم که این اشکالی برش وارد میشه. و طبعا اگر ما تعهد رو پذیرفته باشیم که گوینده داره میگه من این مطلب را قصد کرده ام و این معنا را اراده میکنم و با این کلمات دارم این را به تو منتقل میکنم، حتی جمله ناقصی هم بگه داره یک جمله خبری کاملی رو میگه، چون قصدش اینه، داره این تعهدش رو بیان میکنه. و میبینیم که در همه موارد باید اینجور بشه. یوجد احتمالان، احتمال یعنی طبق یک مبنا، یک نگاه اگر توجه بکنیم در مسلک تعهد در همه این موارد داره خبر میده انتقال یک معنایی را. در احتمال اول میفرمان به هو مبنیون علی مختار سید الاستاد الذی سار الی مسلک تعهد. اگر ما مسلک و مبنای مرحوم خویی رو قبول کنیم که نگاه تعهد رو دارند، فانه بناء علی بنابر مسلک تعهد یکون المعنى الموضوع له موضوع له هو المدلول التصدیقی. آن چیزی که همه الفاظ براش وضع شدند و داره بیان میشه همون مدلول تصدیقیشونه. تصدیقیشون چی؟ یعنی همون مدلول تصدیقی مرحله دوم که من این را قصد کردم و دارم به تو میگویم. اگر الان براتون ابهام داره باید برگردید دوره درس عوامل دلالت رو بخونید که مسلک تعهد اونجا توضیح داده شده بود که در مسلک تعهد کسی که این مبنا و مسلک رو دارد داره میگه که واضح همیشه قصد خودش نسبت به استعمال این لفظ و معنا رو به این صورت به شما منتقل میکنه که من هر وقت این لفظ رو میگویم این معنا را به تو دارم منتقل میکنم. خب این خودش یک مدلول تصدیقیه دیگه. و به تالی یکون الاختلاف بینهما به لحاظه. در نتیجه اگر ما این مبنا را قبول داشته باشیم تفاوت بین جمله تام و ناقص چه خواهد شد؟ آقای خویی نظر شما چیه؟ چه فرقی دارد آقای خویی بین این که طرف بگه کتابی که دیروز خریدم به درد بخور بود یا ارزان بود یا خراب شد یا خوندم؟ خب این جمله های کامل. یا این که بگه که کتابی که دیروز خریدم تموم کنه. ما منتظریم که جوابش رو دنبالش رو بگه، هیچی نمیگه. به این آقای خویی شما که میگید طبق مسلک تعهد همه موارد خبری داره منتقل میشه، خب در جایی که ما داریم جمله ناقص رو بیان میکنیم چه خبر کاملی منتقل شده؟ آقای خویی فرمان ها، اگر شما جمله تامی رو داری میگی، داری یک خبر میدی از چی؟ خبر میدی از یک معنای تام و کامل. اما اگر داری یک جمله ناقصی رو به کار میبری، میگی کتابی که دیروز خریدم تمام نمی کنی. من آقای خویی وقتی میگم در مسلک تعهد همه جمله ها خبری هستن، این جمله ناقص من میگم خبریه، منتها داره خبر میده از یک معنی چی؟ یه معنی ناقص، از یه معنی ناقصی داره خبر میده. داره میگه من به شما خبر میدهم که این معنای ناقص را در ذهنم قطع کرده ام. باز آقای خویی دفاع میکنن از حرف خودشون، منتها میگن این نقصی که شما مشاهده میکنید داره در اون معنای اتفاق میفته که در ذهن متکلم قرار داره. و به تالی یکون الاختلاف بینهما به لحاظه، بنابراین طبق مبنای تعهد فرق بین جمله تام و ناقص این نمیشه که این داره یه معنای کاملی را منتقل میکند، این معنای ناقصی را منتقل میکند. نه، آقای خویی میگن در هر دو گوینده داره یک خبری میدهد، یک خبر کاملی میدهد به شما، منتها در جمله المفید و عالمون، در جمله المفید و عالمون که یک جمله کاملی است، گوینده خبر کاملی داده به شما از یه معنای کاملی که در ذهنش بوده. موضوع اتون لقصد الاخبار، داره از کنم که قصد خودش رو بیان میکنه که من خبر دادم از شما به شما از اون معنای کاملی که در ذهنم بود. بینما در حالی که جمله مثلا المفید العالم، درست صفت موصوف المفید العالم، هنوز دنبالش رو نگفتی، موضوعتون لقصد اختار صورت هذه الحصه الخاصه، وضع شده برای اینکه متکلم به شما خبر بدهد. تنای بسته که تعهد داره میگه در همه موارد گوینده داره به شما خبر میده. خب خبر هم که همیشه کامله، منتها خبر میده که من یک معنای ناقصی را قصد کرده ام. بزنگی مثلا کسی بگه که فلان خانوم وضع حمل کرد، خب وضع حملش کامل بود، او فارغ شد، اونطور بچه‌ای که به دنیا آمد بچه ناقص بود، درست؟ اینجور نبود که وضعش ناقص، وضع حملش ناقص میشه، وضع حمل کامل شد مثلا این بچه‌ای که بنگلادش دوتا کله داره، یه بچه هست دوتا کله داره که در مسائل حقوقی و فقهی و غیره و ایناش کلی حرفه. اونطور در زمان امیرالمومنین هم چه اتفاقی بوده، از حضرت سوال کردم که یه تن به دنیا اومده با دو تا کله، حضرت فرمودن که وقتی که خواب هستش یکی از این سرها رو یواش بیدار کنید، اگه اون یکی سر هم بیدار شد معلوم میشه که اینها یک روح دارن، اگر اون بیدار نشد معلوم میشه اینها دو روح دارن و دو نفرن و کل مباحث حقوقی و شرعی و غیرش مربوط دو نفر خواهد شد. در صورت موضوع حتی لقصد اختار صورت ها دل خواسته، طرف این گوینده داره میگه من کامل این خبر را به شما میدهم، از وضع حمل کامل اتفاق میفته، منتها چی وضع حمل شده؟ یه معنای ناقصی، معنای ناقصی را میگویم که به صورت کامل دارم به تو خبر میدم که من معنای ناقصی را قصد کردم. دفاع مرحوم آقای خویی از مبنا و مسلک خودشون این چنین خواهد شد. فرمان این بر اساس اون مسئله و فیه معتقد و مسابقه، بالاخره میگن همون اشکالاتی که ما قبلا به مسئله تعهد داشتیم الان هم انجام میشه دیگه. معتقد و مسابقه من ان الموضوع له هو المدلول التصوری، آن چیزی که وضع شده در جمله های ناقص ما یک نسبتی رو مشاهده میکنیم، مدلول تصوری هست که ابتدا یک تصوری رخ میده بین مبتدا و خبر، بین صفت و موصوف، بین مضاف مضاف الیه، و این موضوع الیه که در جمله ها و هیئت های ناقص رخ میده، این نسبت حالا بین اجزای مختلف این نسبت های هست ولی کامل نمیشه، تمام نمیشه، و معقول لابد من افتراض نحوین من النسبت، بالاخره این نسبت ها اگر که کامل و تمام شده و قطعی هستن، همونطور که در مبتدا خبر و فعل و فاعل هست، ارکان جمله تمام شدن، اون موقع داریم میگیم که به فرض به صورت یک مدلول تصوری نهایی داره این بیان میشه. اما اگر که هنوز ناقص هست و تمام نشده، گوینده نمیتونه این را به عنوان یک مدلول تصوری کامل قصد بکنه. در حال میخوام بگن همون اشکالاتی که قبلا به مسلک تعهد داشتیم با توجه به مبنا و روش مشهور اشکالات و اعتراضات رو به مرحوم‌های خویی و مسلک تعهد داریم. و فیه ما تقدم سابقا من ان الموضوعله موضوعله الفاظ و کلمات و المدلول تصوری، آن چیزی که اول وضع میشه براش خود تصور اون معانی هست یا نسبتی که بین معانی مختلف برقرار میشه و معهو با این مبنا لابد من افتراض نحوین من النسبه، دو نوع از نسبت ها رو ما شاهدیم، یکون احد و ما مدلولا للجمله تامه و الاخر مدلولا للجمله ناقصه. بعضی از این نسبت ها در جمله های تام هستن، بعضی هاشون در جمله های ناقص هستن. در صورت مرمای خویی هم باشن دوباره به چیستر جواب میدن، میگن که شما این اشکالت به من بر اساس همون درکت از مبنا و مسلک مشهوره که داری اینجوری من اشکال میگیری، میگی بعضی از جمله ها معنای تام دارن بعضی ها ناقص دارن. من با توجه به اون مسلکی که پیش گرفتم خودم هم جواب میتونم بدم در هر کدوم از این بخش ها قابل جواب دادن هست. و دوم میفرمان که از کنم که نوع دیگری که یوجد احتمالان، برگرد به صفحه قبل، به فرمان ما بین جمله های تام و ناقص تفاوتی رو شاهد هستیم، درست؟ همین اصل بحث ما از کجا اومدیم رفتیم توی اینجا؟ در شماره یه گفتیم که ما تفاوتی شاهدیم بین جمله های تام و ناقص. طبق مبنای آخوی اینجوری میشه توجیه کرد این تفاوت را، اما طبق مسلک مشهور چی؟ مشهور خب طبیعتاً میگفتن نسبتی که بین مرکب‌های ناقص هست یک نسبت ناقصی هست که اگه یادتون باشه قبلاً هم اسمش رو گذاشته بودن نسبت اندماجی و تام رو گذاشته بودن غیر اندماجی. هنوز این اشکال که تکمیل شده، یعنی تبدیل به یک مجموعه بسته مفرد نشده، مندمج نیست، دو رکنش کامل و جدایی از هم هستند. دقیقا می فرمان همین بحث رو قبلا هم داشتیم. اگر موافقید بیاری صفحه 41 کتاب، صفحه 41 رو من سریع بخونم، خیلی راحت میتونیم ادامه درس رو متوجه بشیم. در صفحه 41 خوندیم الجمل و تامه و الجمل و ناقصه، دقیقا همین بحث اینجا. خب جمله فرمان بعد از عرف نه ان الجمل تدل به هیئت اعلا نسبه نشیر هنا الى ان الجمل انا نحوین تام و ناقص است، درست؟ جمله ها تام و ناقص دارن. بعد تام هی التي تدل على معنى يسه و سکوت على يمكن للمتكلم الاخبار عن لسام تصديق و تكذيب من قبيل مثلا المفيد و عالم. جمله های ناقص ما لا تكون كذلك و تكون به مثابه الكلمه الواحده، جمله های ناقص یک کلمه هستند هنوز رکن اونوریشون پیدا نشده، مثل این و این یه پایه از کل هستن دیگه، هنوز اون یکی پایه ایجاد نشده و ربطش تمام نشده، مثل اینکه المفید العالم هنوز خبرش نمیده. و الفرق بینهما یرجو الی سنخ نسبت التی تدل علیها، نسبتی که داره دلالت میکنه هر کدوم از این جمله ها به اون نسبت با هم دیگه متفاوتن. فهیئت ناقصه تدل علی نسبت اندماجیه، جمله های ناقص دلالت بر یک نسبتی دارن، نسبت مندمج، نسبت بسته‌ای که بین اجزا و ارکان یک طرف پل اتفاق میفته. ببینید شما یه پل رو در نظر بگیرید، این یه پایشه، این یه پایشه، بینش یک اسناد کاملی میخواد برقرار بشه، درست؟ این طرف پل بالاخره شما ممکنه درها و صدها آجر بچینید تا یه طرف پل رو شکل بدید، همه اینا میشن اندماجی، یعنی این ور همه با هم مندمج میشن یک بخش رو تشکیل میدن. اما نیاز به اون ور پل هم دارید، باز با کلمات زیادی ممکنه شما یه چیزی رو قرار بدید، اون ور هم یک نسبت، همشون با هم اندماج پیدا میکنند و یه طرف پل میشن، اما این ور پل با اون ور پل با هم اندماج تشکیل نمیدن، این ور برای خودش مبتدا، اون ور برای خودش خبر هست، بین این دو تا یه اسناد کاملی برقرار میشه که بهش میگن چی؟ غیر اندماجی. پس نسبت اندماجی و غیر اندماجی که اونجا بیان کرده بودن منظورشون این بود که ما وقتی به غیر اندماجی میرسیم که مثل دو تا پایه پل اینا از هم جدا، این ور میگه حسن آدانا، از استش که همون اسناد بین این دو تا اصلا این بره، دانا اون بره، مبتدا هست، خبر هست و یه ربط کاملی بین این دوتا برقرار میشه. وقتی یه ربط کامل برقرار میشه و ما جمله تامی رو شاهدیم بهش میگیم غیر اندماجی، یعنی این پایه از اون پایه جداست، بینشون هم یه ربط کاملی برقرار. چرا اسمش اندماجی غیر اندماجی گذاشتن؟ بر اساس یک اصطلاح و اسم‌گذاری که شباهتش و اونم بچه تسمیهش به این ترتیبه. چرا به نسبت‌های ناقص میگن غیر بهش میگن اندماجی؟ بخاطر اینکه مثل آجر سیمانای یه پایه پل همش در هم مخلوط شده، مندمج شده، مرکب شده، هنوز یه پایه رو تشکیل داده. به این جهت بهش میگن یه پایه مندمج در هم، یه طرف نسبت رو نشون میده. بنابراین فهیئت و ناقصه تدل علی نسبت اندماجیه ای لوح زفیحت طرفان به مساوات مفهوم واحد. یعنی هرچی هم توش توی نسبت ناقص بریزی، طرفان که میگن نه تبدیل طرف مبتدا خبران، صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه و صله و موصول و همه اینا با هم هنوز مندمج شدند و یه پایه پل رو تشکیل دادن، مفهوم واحدی شدن. به این جهت بهش میگن اندماجی، چون یه پایه پلن. و هیئت تامه اما وقتی که ما یک اسناد کاملی رو مشاهده کنیم بین مبتدا خبر، تدل علی نسبت غیر اندماجیه، مثل دوتا پایه پل که از هم جدا هستن، ایلوه زفیه طرفان متمیزن، یکیشون این وره یکیشون اون وره، این ور مبتداست اون ور خبره، بهش میگن یک نسبت غیر اندماجی و جدایی از هم که بین مبتدا خبر برگزار میشه. یکونو امام از ذهنه شیئان، در نگاه ذهن ما چیان؟ دو تا چیزن، مثل دو پایه پل که از هم کاملا جدا و غیر اندماجی هست. یکونو چی؟ بین هما ارتباطون، بین این دو تا چیز یه ارتباطی هست مثل پلی که بین دو پایه برگزار میشه، مثل مبتدا و خبر. خب حالا بیایم سراغ ادامه درس خودمون. بنابراین میفرمان که همین قضیه تام و ناقص طبق مبنا و مسلک مشهور کاملا قابل فهم هست. متضر من خلال مناقشه ما سبق، اشکالاتی هم که ما به مسلک تعهد گرفتیم تو همین مبنا کاملا قابل فهمه. و هو ان هیئت کلتا الجملتین، هیئت و ساختاری که هر دو جمله داره، چه تام و چه ناقص، موضوعتون لنسبه، هر دو اینها داره یه نسبتی رو منتقل میکنه، منتها این نسبت ها متفاوت هست. بعضی هاش نسبت تامه غیر اندماجیست، بعضی هاش ناقص اندماجی. ولیکن یوجد نحوان من النسبه، اندماجی که در جمله های ناقص هست و غیر اندماجی که در تامه. و جمله تو تامه موضوعتون لنسبت غیر اندماجیه و ناقصه موضوعتون لنسبت اندماجیه. وقد اوضح نازالکه در صفحه 41، آدرسش رو یادداشت کنید، در مباحثه مجدد اونجا رو ببینید. این درس ها در ارتباط با الفاظ و کلمات تمام شد و میفرمان که به هر حال چیزایی که تا الان داشتیم مباحث مشترکی نبود متاسفانه. درست؟ فرمان که حرف هایی که تا کنون داشتیم، اگه یادتون باشه جلسه اول اصول چی گفتیم؟ گفتیم که علم اصول داره بحث میکنه، بحث از یه سری از ابزارهای مشترک در استنباط. درست؟ یادتون هست؟ عوامل مشترک و قواعدی که مشترک هستن. فرمانم که خب ما بهتر بود از اول در مباحث اصولی بحث کنیم از عناصر مشترکی که در طریق استنباط به کار میره. این عناصر مشترک چیزهایی هستن که در همه ابواب و همه مراحل مورد نیاز باشن و از اینجا به بعدمون در حقیقت علم اصول شروع میشه. تا الان حرفایی که داشتیم میزدیم حرفای لغت بود که مربوط به صرف و نحو بود. از اینجا به بعدمون بحث های اصولی است. بنابراین میفرمان از دلالات و خواست اول مشترکه، دوباره این تیتر هم تیتر واضحی نیست. فرمان الهنا ینتهی حدیثنا عن بعض القضایا اللغویه و قد ذکرناها من باب تمهید. تا الان حرفایی که داشتیم میگفتیم یه سری بحث های صرفی نحوی لغوی بود، همش به خاطر مقدمه و تمهید بود که وارد علم اصول بشیم. فقط عرف نافی به دلالت الکتاب، ابتدا گفتیم ان دلالات التي يحتاج اليها الفقيه في مقام الاستنباط يلا نحوين. گفتیم اون دلالات بهتره کنارش میگفتیم همون عناصر و ابزارها. دلالات اردن، کلمه دلالت اینجا ما کاری با دلالت نداریم که، بحث آلات رو داریم، بحث ابزارها داریم. شاید اصلا این کلمه آلات بوده به جای دلالات. درست؟ چون دلالت اصلا در جایی مطرح میشه که دال و مدلولی داشته باشیم. اما در ابتدای علم اصول گفتیم ما به عناصر و ابزارهای مشترک کار داریم که من احتمال میدم کلمه آلات بهتر بوده. در ابتدای کتاب گفتیم که علم اصول شامل یه سری آلات و ابزارها و عناصری است که یحتاج الی الفقیه فی مقام الاستنباط. این ابزارها در مراحل استنباط حکم شرعی یهیالا نحوین، اینا دو گروه هم، بعضی هاشون خاصتون به بعض مسائل فقهیه، بعضی هاشون فقط در بعضی از مباحث فقه کار میره، که دلالت کلمت سعید، حالا سعید معناش چیه؟ هرچی هست، ولی در کدوم بخش فقه به کار میره؟ فقط در بحث تیمم. اول کعب مثلا، کلمه کعب معناش چیه؟ فقط در بحث روزه، در بحث وضو که پاهاتون رو مس میکشید تا کعب پا مس بکشید. این فقط در یک بحثی از فقه. منتها بعضی از مباحث و ابزارها هستن که عامن و در همه مباحث فقهی کاربرد دارن. اون عناصر عام تصلح و انتکون عنصر مشترکن فی عملیت الاستنباط فی مختلف ابواب الفقه. اینها چیزایی هستن که علم اصول حقیقی رو تشکیل میدن، که دلالت الامر علی الوجوب مثلا. پس بهتر بود علم اصول را در حقیقت از همین جا شروع می‌کردیم. ولذی یدخل فی بحثنا الاصولی هو الثانی. در حقیقت علم اصول رو باید از درس بعد شروع کنیم و من هنا سوف یکون بحثنا فی ما یأتی عن دلالات العامه. فقط از اینجا به بعد داریم ابزارها و عناصر عام و مشترکی رو بحث می‌کنیم که در همه ابواب علم اصول کاربرد خواهد داشت. در نتیجه مباحث لغوی که داشتیم تا کنون یه مقدار هم خسته کننده بود، از جهت مقداری تمهید و مقدمه و آشنایی هایی بود که علمای اصول بهش پرداختن، اما مباحث مفید اصولی انشاءالله از جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.